27 شهریور 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم بی از این نظر که مؤجل است با همزه یا مؤجل است با عین، چهار صورت پیدا میکنه. از میان این چهار صورت دو صورت شما تو این فرمایش شیخ تو این فصل بحث میکنیم، یکی نقد یکی نسیه. نقدش چه بود؟ هر دوتا ثمن و مثمن مؤجل با عینه، یعنی فوریست، حاضره، هر دوتا حاضره. این نقد. نسیه اون که مبی رو میبرند لکن ثمنش مؤجل با همزه است، عجل داره، ثمن رو بعد میدن، اینم نسیه. این دوتا بحث میشه. ولی بیع سلم یا سلف که پیش خرید باشد، یعنی ثمن را الان میدهد ولی مبی را در آینده تحویل میگیرد با یه عجلی طبق قرار داد، اون دیگه اینجا بحث نمیشد، اگرچه اونم معامله صحیحیست. بیع سلم یا سلف. ثم از میان این چارتا یکیش باطل بود و اون جایی که هم مبی هم ثمنش مؤجل با همزه باشد، اجلدار، یعنی برد هر دو در آینده. این را اجماع فقها بر چیست؟ بطلانش است. آقای سعادت مبصر چند ده ساله بله فرمودند که این کالی به کالی در لغت چیست؟ بله، حالا برای شما آوردم که لغت کالی به کالی، پس مصطلح فقهیش معلوم شد. معامله‌ای که به ذمه باشد، هم ثمن هم مثمن، خب، و مدت داشته باشه و هر دو کلی باشد، هم ثمن هم مثمن. این شد کالی به کالی که آیین میگن باطل. خیلی خوب، حالا در لغت این کالی به چه معناست؟ گفتند الکال او، یعنی با همزه، لغتن من کل الدین یکلع محموزن به فتحتن کلو ان فهوال کال ازا تأخر. کال ازا تأخر، پس کالی میشه درش تأخیر هست. فراهیدی گوید، فراهیدی بله خلیل دیگه ها، در کتاب العین بله میگه وقد تکلعت تکلعتا اذا استأنست تو نسیعتن. خب و نسیعتو التأخیر، درست شد؟ و قال الزمخشری هو ان یکون لکر علا رجل دین فا اذا حل اجله استباعک ما علیه الى اجل. خب شما یه دینی داری بر انا رجل، یه دینی داری، یه طلبی ازش داری، موعد طلبت میرسد، میگه پول ما رو بده. میگه چی؟ میگه الان ندارم که بدهم، خب چیکار کن با من؟ میگه این دین را به من بفروش تا یه عجل دیگه. همین کاری که حالا میکنن دیگه تو بازار، درسته؟ چیکار میکنه وقتی چکش الان پول نمیشه؟ میگه یه چکو بیار دم و سرش میکنم، یه چک میدم برای دم و دیگه. خب وقتی میخواد دم و دیگه مهلت بگیرن، لا محاله، باید چکار کنه؟ باید یه چیزی بذارد روش، کمش کنه؟ باید زیادش کنه؟ باید یه چیزی بذارد روش، یه چیزی میذارد رو چک قبلی، تاریخ چک را از این ماه میکند دو ماه دیگه. خیلی خوب، این را بهش میگه چی؟ این را جناب زمخشری گفته این، بله، که تأخیر میندازد پرداخت دین را، اینو بهش میگن بله کالی. و فی روزآبادی میگن تو قاموس الکالو المنع. ببینید، نگید گفتی تأخیر، گفتی بیع دین، حالا میگی منع. نه، همه عبارت اخرای یه معناست، یعنی وقتی دینش نمیداد میشه تأخیر، وقتی بازم نمیداد میگه بیا سرش کنم، مهلت بهم بده، در مقابل مهلت پول میداد، خب بازم اینم یعنی تأخیر. وقتی منع میکند دینش رو نمیداد، باز اینم یعنی تأخیر. میگه الکالو المنع ان تشتر او تبی دین لکه علا رجل به دین لهو علا آخر. میگه معنیش اینه، دینی دارید نسبت به کسی، الان نداری دین دو بدی، او میگه که پول منو بده، منم به فلانی بده کارم. میگم چندی به فلانی بده کاری؟ ما مثلا باید 500,000 تومان به این بده کاری. میگه آقا جان این 500 تومان رو به من بده، من ده رو دیگه به فلانی 1,000,000 بده کارم. میگم خیلی خوب، ما ده رو دیگه اون دین تو رو میدیم، خوبه؟ صاف، یعنی به جای اینکه الان 500,000 تومان بد بدم، ندارم بدم، ولی ده رو دیگه اون 1 تومانی که تو به اون بده کاری میدم، میشه صاف. خیلی خوب، نه دیگه الان 500 ندارد که بده، والله خر نبود که پول داشته باشه حالا 500 نداد در و دیگه یه ما دیگه 1 تومن بده. و ظاهره ان یصح ان یقال بیع الکال بالکال و علی هذا یمکن ان یکون لغتین. میگه میتواند دو تا لغت باشه. و یمکن ان یکون احدهما من باب القلب المکانی، یکیش میتواند قلب مکانی دیگری باشد. و یعطی الکلا، یک کلا هم داریم به معنی حفظ و حراس، حراست، این دیگه جداست، توجه فرمودی، این کاری به بحث ما نداریم. لذا شهید ثانی میگه بیع الکال بالکال، کالی نوا همزه آخرشه، کال یعنی یاس روش همزه است، یعنی میشه همزه چیه یا اینجا بهش میگن
پایه،
پایه همزه، پایه همزه، بله یاس، همزه میشیند رویه، کال بالکالی بالحمز. شهید ثانی میگه اسم فاعل است یا مفعول از همون کلاء به معنا مراقبت میگیرد، من المراقبته، یعنی میگه لمراقبته کل واحد من القریمین صاحبه لعجل دینه. یعنی پس کالی رو شهید ثانی داره از کلاء میگیرد به معنا مراقبت، میگه چون اینا دو تا بیع به ما فی الذمه است به عجل، میگه شیش ما دیگه خونه رو بد میدم، یه خونه بد میدم، اینم میگه یه سال دیگه چه بد میدم؟ پولشو بد میدم. خب این که شیش ما دیگه یه خونه بد میدم، این از همین حالا میشمارد مراقبه تا عجل شش ماه برسد. خب بایعم از همین حالا مراقبه میشمارد تا عجل یک سال برسد به پولش برسد. شهید ثانی از باب کلا گرفته به معنا مراقبت، ولی لغویین از این نگرفتن و لذا فیروز آبادی گفت ممکنه دو تا لغت باشد به دو معنا آسان، و ممکن است چه باشد؟ یکیش از دیگری گرفته شده باشد. اینم فیروز آبادی گفت. این لغت کالی به کالی که دوستان بیرو میپرسیدن این لغت چیست و اینا، بله امروز خدمتتون توضیحشو عرض کردیم. برگردیم سر درس، رسیدیم به کجا؟ به این که آقا شد چهار قسم بی، نقد و نسیه و سلف یا سلم، این ستا درست، و بیع کالی به کالی که گفتیم بیع کالی به کالی باطل. و باز خدمت شما عرض کردیم عمده معاملات سنگین کالی به کالی است، تجارت های بین المللی و سنگین بسیارش کالی به کالی است، و به جهت اینکه از بطلان خارج بشد گفتیم به شما راهش این است که یه طرفش رو شخصی کنند، چون در بیع کالی به کالی هم سمن کلی است هم مسمن کلی، که هر دو رفته به ذمه و کلی است. اگر دو طرف را از کلیت خارج کنند و شخصیش کنند، یا حداقل یه طرف شخصی بشود، متوجه شدید؟ یعنی مثلا مبی بشه شخصی نه کلی، میگه این خونه تو خیابون فلان پلاک فلان طبقه فلان این رو به شما فروختم، میشه شخصی دیگه، چون این که دیگه کلی نشد که، این جزئی است شخصی. این اشکال بعد خارج میشد، بعد دیگه میشه صحیح. یا پس ببینید، یا مبی را شخصی کنن یا سمن را شخصی کنن. یکیش اگر شخصی شد از کالی به کالی خارج میشه، چون کالی به کالی جاییست که دو طرف معامله کلی باشد. یعنی میگه چی؟ یعنی میگه نگاه کن، این 1000 دلار، این 100,000 دلار، این 1,000,000,000 دلار، حالا هرچه بستگی، این ثمن معامله، این گذاشتم توی حساب به اسم خودم. چرا؟ چون میخوام چه کنم؟ میخوام سودشو بگیرم. یک سال دیگه شما جنس دو تحویل داده ای، یک سال دیگه این پول واریز میشه به چی؟ به حساب شما. پس الان این 1000 دلار، 100,000 دلار، 1,000,000,000 دلار، هرچی، این مشخص شد، کلی نیست، اینی که تو این حساب خب شد جزئی، این ثمن معامله با شماست. حالا بهت نمیدم به هر دلیلی، به هر دلیلی، یک سال دیگه همین از تو همین حساب چه میشه؟ برداشت میشه، واریز میشه به حساب شما. میتوند استفاده کند یا نه؟ استفاده سودشو میخواد بگیره؟ بله. میخواد بهش دست بزنه؟ نه دیگه، چون ثمن شخصی، گفته همین مال تو، یعنی بخواد جا به جا بکند؟ نه دیگه. خب
من وقتی شخصی میشه که عین مالش،
عین دیگه،
نه پوله،
اعتبارش باشه، الان یه دست تراول در میارم از جیبم، میگم آقای صادقی فاضل معاصر رضوان الله تعالی علیک، میری کربلا، اونجا زیارت امام حسین میکنی به نیابت من، برگشتی این دست تراویل رو میدم به تو، اینا، این میشه چی؟ این دیگه شخصیه، این دست تراویل رو من دیگه حق ندارم دست بزنم، چون گفتم اینو میدم به تو، لذا این دست تراویل رو باید ببندم یه کاغذ دورش، روش می نویسم آقای صادقی، تا آقای صادقی به سلامتی از کربلا برگرده بش بده، چون این ثمن شخصی شد، ثمن وقتی شخصی شد که دیگه حق تصرف نداره که.
ترا برا جما معلوم نیست، ترا به کل نمیشه
این عجبا.
اشاره کردن که اقدارش معلوم،
جودارا و روزا می گفتن خواستگار که برای دختر می آمد چکار می کردن؟ جودار یادونه ها؟ نه دختره می خواستن بگن پسندونه، می گفتن اینی که از تاق اونگونه، باید داماد می رفت فلانشو از تاق می داد پایین، خب از تاق که یه فلان رو می داد پایین، وقت به دختره می گفتن نگاه کن این فلان را از تاق نگاه کن، اینی که از تاق اونگونه پسندونه، خب اینی که از تاق اونگونه شخصیه یا کلیه؟ این دیگه شخصیه دیگه، این که کلی نیست، توجه کردید؟ وقتی یه چیزی شما تونستی بهش اشاره بکنی دیگه میشه شخصی، دیگه میشه جزئی، کلی رو که نمیشه بهش اشاره کنی، وقتی گفتی ای تراولا میشه دیگه شخصی. بنابراین یکی از راه های تصحیح بیع کالی به کالی این است که به جای این که سمن و مسمن کلی، چون کالی به کالی سمن و مسمن هر دو کلی است، به جای این که کلی بشن هر دو یا حداقل یکیش چه بشه؟ شخصی بشه. یعنی یا سمن شخصی بشه یا مسمن شخصی بشه. اگر یکیشم شخصی شد معامله دیگه صحیح میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون دیگه از کلی به کلی، از دین به دین، از ذمه به ذمه خارج شده است. خب اینا رو دیرو خدمت شما گفته بودیم. حالا بحث امروزمون این است، آقا اینی که در بیعه بفرمایید چه؟ در بیعه نسیه یا در بیعه سلف، اینی که به عقب می افتد چیست؟ ببینید تو نقد که نقده، همون آن میده یا میگیری خلاص. لکن در بیع نسیه یا در بیع سلف یا حتی در کالی به کالی که از حالت کالی به کالی کلی به کلی خارجش کنیم، یه طرفشو شخصی کنیم که درست بشه.
یه طرفش شخصی میشه،
توی
یکی از
مستشاوارت
میشه.
نه داخل در اون ستا نمیشد، خودش یه قسم دیگه میشه. خب چرا؟ همون کالی به کالی که ازش خارج میشود این قسم، یعنی این خروجی از کالی به کالی است.
نه خاطره که این قضیه واضح تحقیقه.
آفرین. چی عقب می افتد؟ بحثمون الان اینه، در بیع سلف که شما میگید مبیع در آینده تحویل داده می شود، پیش خرید، یا در بیع نسیه که ثمن در آینده پرداخت می شود، خب، یا در بیع کالی به کالی که درستش کنیم، یعنی یه طرفشو جزئی کنیم تا معامله محکوم به صحت بشود، چه چیزی تأخیر و تعجیل به همزه عجل درش میاد؟ یعنی این تأخیر و تعجیل با همزه عجل بازگشتش به چیست؟ چی معجل با همزه میشد و مؤخر تو این معامله؟ چی عقب میفته؟ چی تأخیر درش میفته؟ خب چند تا احتمال وجود داره. احتمال اول این است که ملکیت درش چه می افتد؟ تأخیر و تعجیل با همزه، ملکیت به تأخیر می افتد. خب یعنی چی؟ یعنی در بیع نسیه ملکیت چی به عقب می افتد؟ به تأخیر. ملکیت ثمن. یارو جنس رو برده، عین رو برده، مبیع رو برده، لکن ثمنش، یعنی فروشنده در بیع نسیه بیع را، مبیع رو تملیک کرده، ولی در مقابل ثمن به او تملیک نشده است. سمن طبق قرارداد یه ما دیگه، دو ما دیگه، شیش ما دیگه، هر وقتی که قرار داده سمن اون موقع بهش پرداخت میشد و تملیک میشود اون موقع بهش. یا در بیع سلف و سلم عکسش، مشتری سمن را تملیک بایع می کند، لکن بایع مبیع را شش ماه دیگه، یه سال دیگه طبق قرارداد سر اجل و مدتی که دارند او بعدن تملیک می کند. الان تملیکی وجود ندارد. از ناحیه، اگر بیعتون بیع نسیه است، از ناحیه کی بایع تملیکی نیست، چون بایع باید ثمنو بدهد، تو نسیه نمیداد الان، پس تو بیع نسیه از ناحیه بایع تملیک نیست. عکس ببخشید، از ناحیه مشتری تملیک نیست، با یه جنس رو تملیک کرده داده، مشتری نمیداد پولشو، تملیک از ناحیه مشتری نیست. در بیع سلم یا سلف عکسش میشد، اونجا مشتری تملیک کرده ثمن را، بایع مبیع را تملیک نمی کند. نسبت به اون کسی که عملیات تملیک را انجام نمی دهد می شود مثل باب وصیت. در باب وصیت موصی انشاء ملکیت شیء رو می کند برای مصالح، خب که انشاء الانه، ولیکن منشاء و ملکیت کی حاصل میشه برای مصالح؟ بعد مرگش. میگم خانه من را بدهید به آقای جوادی، وصیت میکنم خونه این بالا آقای جوادی. کی این انشا شد؟ همین حالا، همین حالا که وصیت رو تنظیم کردم، انشاء ملکیت شد برای آقای جوادی.
ملکیت
که اعتباری است، ما که ملکیت حقیقی نداریم که. لکن کی این ملکیت تحقق پیدا می کند برای آقای جوادی؟ بعد از موت بنده. مثلا آقای جوادی مالک خونه هست یا نیست الان که من زنده؟ نه، الان مالک نیست، الان مالک خودم، ولی بعد موت ملکیت آقای جوادی کی حاصل میشه؟ بعد موت. انشاء ملکیت کی شده؟ حالا. الان انشاء ملکیت تو وصیت نامه شده، ولیکن منشاء که ملکیت باشد کی تحقق و حاصل میشد برای آقای جوادی؟ بعد موت موسی. بنابراین در بیع سلم و سلف یا نسیم، اونی که به تأخیر میندازد ملکیت را، بعد چه میکند؟ انشاء ملکیت کرده، لکن تحقق خارجی ملکیت که منشأ این انشاء باشه بعد حاصل میشه، امر متأخره. بنابراین می شود انشاء ملکیت الانه، لکن چی؟ منشأ که خود ملکیت باشد متأخره، مثل واجبات مشروطه. در واجبات مشروطه داستان چیه؟ همین جور است، همانند قصه وصیتی که خدمت شما عرض کردیم. فرق
نداره، این دو طرفیه، لذا اون میشه ملکیت رو بکنم، اینجا میشه ملکیت رو بکنم،
ملکیتی که به وصیت انشاء میشود با ملکیتی که با بیع انشاء میشود فرقش چی چیه؟ یک چه فرق دارد؟ عجب باشه، ملکیت یه ملکیت. خب آیا این احتمال صحیحه که این تأخیر بازگشتش به تأخیر در ملکیت است؟ حالا ملکیت مبی در بیع سلف یا ملکیت تأخیر در ملکیت ثمن در بیع نسیه، آیا این تأخیر و تعجیل محورش ملکیت است؟ این یه احتمال، این احتمال باطل است. این که محور تأخیر و تعجیل ملکیت باشد این باطله. چرا؟ به خاطر این که علاوه بر این که این داخل میشد معامله رو این فرض، در چی؟ معامله داخل می شود در تعلیق در معاملات، و می دانیم تعلیق در معاملات چه مبطله اجماعا. چرا؟ به خاطر این که شرط در معامله تنجیز در معامله است، و اگر تعلیق در معامله بیاد، تعلیق در معامله مبطل معامله هست. علاوه بر این مطلب منافیست با مقتضای معامله و مبادله. بی چیست؟ مبادلت و شیئن به شیئن. خود معامله چیست؟ داد است و ستد است. خیلی خوب، بنابراین اقتضای مبادله و معامله این است که شیئی داخل بشود در چی؟ در ملک یکی از دو طرف عقد، و شیئی در مقابل اون از ملکیتش چه بشه؟ خارج بشه. درست شد؟ یعنی تو معامله شما یه چیزی میدی، در عوضش یه چیزی میگیری. پس شیئی اونی که میدی از ملکیتت چه شده؟ خارج شده. اونی که میگیری دخل فی ملکیتک، داخل میشد در ملکیت تو. خیلی خوب، و مبادله اصلا معنایی غیر از این ندارد. خیلی خوب، حالا که این شد معقول نیست شما مبادله ای داشته باشید که یه چیزی را از ملک شما خارج بشه و عوضش جاش نیاد، یعنی شما فقط داده ای ستدی نباشد در مقابلش، یا عکسش، فقط چه کنی؟ فقط بستانی چیزی از ملک شما در مقابل این ستد و گرفتن خارج نشده باشد. نمیشه. این با مقتضای اولیه معامله و مبادله منافات داره. دقت کردید؟
مقتضای معامله اولیه
بده بستون. بله
اطلاق داره.
بله کفر ننه من به آخام. بله اینه قصه. بده بستون. دقت کردی؟ داد و ستد. ولذا اون مخدره بله گفته بود که همه چی نسیه دیده بودیم الا فلان نسیه، چون یکی ترتیب کار رو داده بود، گفته بود پولشو بده، گفته بود که حالا ندارم باشه نسیه بعد بهت میدم، گفته بود همه چی نسیه دارد اما فلان نسیه ندارد. اینا بله واعظ شهر وقتی که بانی پاکتشو نداده بود برای بانی پیغام داده بود که همه چی نسیه دیده بودیم الا چی؟ فلان نسیه و منبر نسیه. منبر که نسیه ندارم، تا واعظ از منبر میاد پایین باید پاکتشو بده. حالا نمیدونم میدن یا نمیدن. بله خب داستان اینه آقا، مبادله اقتضایی داره. اقتضاء مبادله و معامله داد و ستد. باید بدی بسوی. یه چیزی داخل در ملکت میشه، در عوض همون وقت چیزی از ملکت خارج میشه. این اقتضای معامله است. وقتی شما در بیع نسیه جنس داخل در ملکت میشه، مبیع رو میگیری، ولی ثمن ملکیت ثمن به عهد ملکیت ثمن داخل در ملک چی نمیشد؟ داخل در ملک بایع نمیشد. این چه مبادله‌ایه؟ یا در بیع سلف و سلم شما پول رو میدی، ثمن رو میدی، ولی پس از ملکت خارج شد چون پولش رو دادی، ولی جنس تحویل نمیگیری، به ملکیت در نمیاد. این چه مبادله ایست؟ یعنی اگر طرف تأخیر و تعجیل ملکیت باشد، این مبادله مالن به مالن واقع نمیشه. این اصلا بی نیست، این معامله تحقق پیدا نمی کند. وقتی که چنین باشد، این با مقتضای مبادله و معامله تنافی داره. وقتی با مقتضای معامله و مبادله تنافی دارد میشه باطل. احسن احسن مرحبا به ناصرنا. یعنی یه چیزی داخل کیست میشد، ولی اینجور نیست که فقط یه چیزی داخل کیست بشه، یه چیزی هم در مقابلش از کیسه تو چه میشد؟ خارج میشد. یعنی تا اخراج نکنی از کیسه خودت اون شی را، این داخل کیست نمیشد. درست شد؟ این بیعه. اگر قصه ملکیت حالا چه در مبی یا چه در ثمن متأخر باشد، یعنی در بیع نسیه مبی داخل در ملکیت مشتری شده ولی مشتری هیچی داخل در چی؟ ملکیتی را به بایه نداده است. این میشد چی؟ این خلاف مقتضای عقد.
بابا بگم خودم عقد سلم و سلم از آقا سرک و سلم اطلاق داره چه سمن نخت باشه چه مسمن اشکالی نداره.
گوش کن،
اطلاق عقد
کسی نگفت عقد نسیه یا عقد سلم، بیع نسیه یا بیع سلم باطله. میخوام ببینیم این تعجیل و تأخیر به چه میخورن، متعلق تأخیر و تعجیل چیست. شما تو نحو مگه نمیگی جار و مجرور چه داره؟ متعلق داره. میگید یا نمیگید؟ خب الان شما میگید در بیع نسیه ثمن متأخر است، میگید یا نمیگید؟ خیلی خوب، مبی نقده، ثمن متأخره در بیع نسیه، قبول. ثمن متأخر است، چی چی ثمن متأخر؟ چی چیش متعلق این تأخیر ثمن چیست؟ اگر متعلق این تأخیر ثمن ملکیت باشد، این با مقتضای عقد تنافی داره. نمیشد که شما یه عقدی بخونید با مقتضای عقد چی؟ شرطی بگذارید که با مقتضای عقل منافات داشته باشه. توجه میکنید؟ این نمیشه. لذا مقتضای معامله داد و ستده، بده بسون. یه چیزی از ملکت خارج میکنی، در مقابلش یه چیزی در ملکت وارد میشه. زمین دو میدی، جاش چی میگیری؟ خونه میگیری. خونه دو میدی، جاش پول میگیری. پول دو میدی، جاش ماشین میگیری. این داد و ستد. درست شد؟ خب نمیشد که من یه چیزی بگیرم هیچی ندم. این بی نیست، بی نیست. بله میشه هبه باشد، صلح باشد، اینا حسابش جداست، ولی دیگه اسمش بی نیست. و شما نسیه و سلف را بی میدونید، میگید بیعه، از مصادیق بیعه، زیر مجموعه بیعه. وقتی زیر مجموعه عقد بیعه، باید این داد و ستد درش چه باشد؟ درش باشه. لذا حتی اگر ما از داستان تعلیق در عقود، چرا تعلیق در عقد میشه؟ میگه آقا من جنس از تحویل میگیرم به شرط این که 6 ماه دیگه پولشو بدم. این شرط شد دیگه، این تعلیق شد دیگه، این تعلیق در عقد. به شرط این که 6 ماه دیگه تملیک کنم به شما ثمن را. خب شد تعلیق. در بیع سلف پول الان از شما میگیرم به شرط اینکه یک سال دیگه تملیک کنم به شما مبیع را. این شد تعلیق. تعلیق در عقودم آقایون میگن اجماعا باطل است. خب میگوییم حتی اگر کسی بگه تعلیق در عقد را هم ما یه جوری درستش میکنیم. خب و این اجماع بر بطلان تعلیق عقد را اگر کسی بگوید ما قبول نداریم و این تعلیق مبطل نیست، مانند این تعلیقی که اگر این کتاب ملک من است من آن را به شما فروختم به این قیمت، این تعلیقه، ولی این تعلیق مبطل نیست. خیلی خوب، پس اگر کسی بگد یک تعلیق در عقود مبطل نیست کلن، چرا؟ چون ما اجماع بل بطلان را قبول نداریم. دو بگوید چرا این تعلیقه و تعلیق مبطله، لکن این مورد جزء اون تعلیق هایی است که مبطل نیست، چون یه تعلیق هایی هم داریم که چی؟ که مبطل عقد نیست. خب این را حتی اگر جزء اون تعلیق ها بدانید باز اینجا میشه مبطل عقد. چرا اینجا مبطل عقد است؟ چرا؟ به جهت این که خب شما شیعی را ببینید، علتش این است که در معامله و مبادله تو ذاتش داد و ستده، تو ذاتش این است که چیزی را بدهی و چیزی را بگیری. یه ملکیت رو تملیک میکنی، یه ملکیت دیگری در مقابل به تو تملیک میشود. تملیک و تملک. نمیشد فقط شما تملیک کنی اما در مقابل چیزی به شما تملیک نشد، به تملک چیزی رو در نیاری. این خلاف مقتضای بیعه. بیع در ذاتش چیست؟ داد و ستده. یعنی همون وقت که ملکیت رو میدی همون وقت چی؟ مالک شده ای یه چیزی را. یه ملکیت آمده برات همون وقت. توجه میکنی؟ و لذا فرض بفرمایید که حتی تو همین بیع نسیه یا بیع چی؟ سلف. خب پولشو داده است، یه آپارتمان چه کرده؟ پیش خرید کرده. یه مسکن مهر یا مسکن ملی ثبت نام کرده. الان میگه چی؟ الان میگه من یه دونه مسکن مهر یا مسکن ملی یا این یه آپارتمان چیکار کردم؟ خریدم. یعنی الان مالمه. چرا؟ پولا داده، پولا به بایه، حالا دولت باشه یا شخصی در مقابلش. پولا که واریز کرده، اسنادی که در دست داره، میگه ببینید من پول این آپارتمان را داده ام، بنابراین آپارتمان ملک منه. حالا ممکنه آپارتمانش به صورت شخصی معلوم باشه مثل اینایی که بساز و بفروش ها و اینا میسازند و میفروش. خب گفته از این برج فلان خیابون، ساختمان فلان خیابون، پلاک چندم بفرمایید، تو همون پلاک مثلا سه تا برجه، برج دوم طبقه چندم، درست شد؟ تو اون طبقه هم باز مثلا چهار تا واحده، واحد چندم مالی توه. پس این شد چی؟ بیع شخصی. اون میتوند دیگه کدوم آپارتمان مالشه، بایه هم میتوند کدوم رو فروخته. لذا مشتری بعدی که میاد میگه من اینو میخوام، میگه ببخشید اینو فروختم، بغلیش هست، میخوایی بغلیشو بهت بدم، یا طبقه بالاش هست، اینو فروختم، طبقه بالا یا طبقه زیرش هست، میخوایی بهت بدم، درست؟ این میشه مبیع شخصی. یه بار مبیع کلیه، یعنی دولت متعهد شده است در فلان منطقه آپارتمان سازی کنه، خب شهرک سازی کنه، یکی از اون آپارتمان ها را به متراژ فلان متر به شما فروخته است. حالا اون آپارتمان شما متراژش معلومه، ولی تو کدوم خیابونه، کدوم طبقه است، بله کدوم واحد است، هیچیش معلوم نیست. این میشه بیع کلی. ولی اینجا بازم شما یه آپارتمان خریدی، یکی از اینا کدومش نمیدونی. دولت هم میگه به خاطر اینکه شبهه این نشد که خوباشا چی به یه عده دادیم، بعدشو به یه عده دیگه دادیم، بله قرعه میکشیم. مثلا اینجا 500 تا آپارتمانه، 500 نفرم چه کردن؟ ثبت نام کردن. ما از واحد 1 تا واحد 500 می نویسیم، می اندازیم تو این چه؟ تو این ماشین قرعه کشی. و بعد چه میکنیم؟ اسامی اینایی که خریدن یکی یکی در میاریم. از تو این 500 تا اسم یکی رو میکشیم بیرون، این واحد 1، اسم دوم واحد چی؟ 2، اسم سوم واحد 3 و هاکذا. این میشه کلی، چون بالاخره واحدا با هم فرق میکند دیگه. او طبقه همکف با طبقه 1 با طبقه 10 فرق داره. اگه طبقه بله آپارتمان بود، میگو با آپارتمان هست طبقه 9 قیمتش هم خیلی کم، میگفتیم بهش چرا؟ میگفت آسانسور ندارد. 9 طبقه را باید بری بالا، 9 طبقه. ما بیروت مدتی من اونجا بودم، یه همون نسک طبقه 9 بودیم. ساختمون آسانسور داشت، مشکل بیروت این است که چی؟ برق نیست. آسانسور هست، آسانسور که بی برق کار نمی کنه. هر وقت می رفتی شانست اگه بود برق بود، می پریدیم تو آسانسور می رفتیم بالا. ولی وقتی که برق نبود هیچ، بعد این عبا و قبا و بساط و اینا رو جمع می کردیم. یا علی 9 طبقه پله دیگه، اون آخر که می رسیدیم بله نفس نداشتیم، هن 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 می رسیدیم طبقه 9. خب آپارتمان تو طبقه 9 بدون آسانسور که کسی مشتری نیست، چون کی میتوند نه طبقه برد بالا؟ حالا جوان باشه میتوند برد، این پیر مردا پیر زنا نه طبقه باید کولش کنه. کی میتواند کولش کنه؟ جوان باشه میره، خصوصا اگه بهش بگن تو طبقه نهم یه سیغه منتظره تاخت میرد، درسته؟ یا اگه بگن که اینها دست اینو بگیر با هم برید طبقه نهم، اونجا محل چیست؟ محل بله محل ادخاله. خیلی خوب، یالا اونم تاخت با هم میرن، دوتایشون تاخت، دختره جلو میرد، پسرم تاخت دنبالش، همینجور که دارد میرد تشکیلات هم نگاه میکند و میرد. خیلی خوب، اینا تاخت میرن، اینا جوانه، ای پیرمرد که اصلا نمیتوند برد. بنابراین نیستی اهل این فن، نیستی آقای حساب. گفت که هر فنی یه چه دارد؟ خب پس ببینید، حتی ما اگر تعلیق را هم در عقود مبطل ندانیم، در حالی که این تعلیق در عقوده، یه طرف تملیک میکند، یه طرف تملیک میکند به شرط تأخر چند ماه دیگه، این شرط خودش تعلیقه و تعلیق مبطل در عقوده. حتی اگر ما گفتیم تعلیق در عقود مبطل نیست، اینجا مبطل. چرا؟ به جهت اینکه خلاف مقتضای عقده. عقد تملیک و تملک، بیع داد و ستده. شما الان یه چیزی گرفته ای مقابلش هیچی ندادی، یا یه چیزی داده ای مقابلش هیچی نگرفتی. آیا عرف در بیع سلف همینو میگه؟ یعنی میگه تو پول دادی هیچی نگرفتی؟ نمیگه. آفره، عرف نمیگه. میگه من یه آپارتمان ثبت نام کردم، خریدم، بهم میدم. خب لذا وقتی میخواد بره زن بگیرد بهش میگن خونه داری؟ میگه بله ثبت نام کردم، پولشم دادم. نداره الان، ولی میگه بله ثبت نام. چرا؟ چون خرید کرده. هاکذا تو نسیه، وقتی بایه جنسشو نسیه میفروشد، خب جنسو داده، پولشم نیمده تو حسابش چون نسیه است. یه ما دیگه، شش ما دیگه قراره پول بیاد، ولی همین الان میگه چی؟ میگه جنسمو فروختم یا نه؟ میگه فروختم. میگه جنسمو فروختم. میگه من مالک ثمنم. نه، میگه من جنسمو فروختم. پس بنابراین خود عرف هم متعلق تأخیر و تعجیل به همزه را ملکیت نمیداند و لذا بایه‌ای که نسیه جنسشو فروخته میگه من میاد تو خونه، به زنش میگه من جنسمو فروختم، زنه میگه خب الحمدلله پس جنس دو فروختی، مشکل اجاره خانمون حل شد. میگه جنسو فروختم ولی مشکل حل نشده. چرا؟ میگه زنه پس چی کار کردی؟ میگه نسیه فروختم. نسیه فروختنم فروشه، یعنی بازم شما یه مرحله جلو رفتی، فروش کردی ثمن رو مالکی، ولی هنوز نه، هنوز نیمده ثمن تو حسابه، ولی ثمن رو مالکی، فروختی. توجه میکنی؟ لذا اینایی که جنسشون رو چکی میفروشن، درسته؟ ماشین چکی ماشینشو فروخته، یعنی به نسیه. خب هر چه تاریخ چک برد عقبتر قیمت چه میشه؟ قیمت بیشتر میشه. یه ماشین داشته، فرض کنید قیمت روش زده بودن ماشینش رو 300 میلیون، حالا خوشحال آمده بزنه میگه خانم ماشین رو فروختم 350 میلیون. زنه میگه چجور 300 هم اینا نمیخریدن، تو 350 فروخت. میگه چکی فروخت. میگه تاریخ چکیه؟ میگه یه سال دیگه. درسته؟ خب این فروخته، الان تملیک ماشین کرده، سمنم همین الان بهش تملیک شده. پس بنابراین اینا متعلق تأخیر و تعجیل تملیک نمیتواند باشد، تا احتمال دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. آقای نیکان این رسید شما اومده تو کتاب خونه است، بیان بگیر. بله نیستم؟ خب بهش بگون بزن.